یه سه تا نکته دیگه باقی مونده بود که چون بلو تو جلسات قبل اشاره ای استفاده کردیم، اما به عنوان یه سرفصل دو خط در موردشون بگیم، بحث سنت رو ببندیم وارد ماجرای منابع دیگه یعنی کتاب و اجماع و عقلت بشیم و بعدم بریم سراغ عرفان و فلسفه و بعدم موضوع شناسی که این مطلبی که داریم عرض میکنیم تمام بشه، یعنی فهرست مطلب و نقشه راهی که ما تو این مسئله دارم به پایان برسه. ما بحثمون در سنت خب یه بحث دلالی بود یه بحث صدوری بود. تمرکزمون تو یک جلسه تو جلسه اخیر روی ماجرای حیث صدور سنت بود. حیث صدور سنت یعنی ماجرای کمیت روایات صادر شده از معصوم علیه السلام. این که امروز ما یک انحصار در واقع بدون دلیل برای سنت در محدوده فقط روایات موجود در وسائل شیعه امروز تو استنباط داریم که این انحصار برمیگرده به یه عقبه ای به نام کتب اربعه. اون هم نه همه کتب اربعه، مثلا در کافی اصول داریم فروع داریم فقط فروعش داشتیم این انحصار رو مورد بررسی و کنکاش قرار میدادیم، بخشی توضیح دادیم چگونگی به وجود آمدن جوامع حدیثی اولیه که اصول اربعه معن جوامع حدیثی ثانویه که کتب اربعه است و بعد هم جوامع حدیثی متأخر که وسائل و وافی و بحار و اینها بود. بعد هم عرض کردیم که اگر کسی دقت بکنه هم از جهت اندیشه تقریبا بدیهی حلاوی ما که امام معصوم علیه السلام اگر حرفی زده هست این حرفا چون مایه سعادت بوده زده و الا ما تو اندیشه کلامیمون اعتقاد داریم که امام معصوم انسان کامله، انسان کامل تمامی کمالات و فضائل رو داره، بلکه تو انسان شناسی اسلامی اعتقاد داریم که انسان کامل بخاطر احاطش بر ماسوا از جمیع از تمامی علوم و روابط ماسوا الله آگاه برخورداره و بلکه مبدع فیض و قدرت به اونهاست. خب وقتی کسی اعتقاد این چنین پیدا کرد احاطه انسان کامل بر همه علوم متعارف و مشهور ما مسلمه. باز از جهت سوم ما برهان عقلی هم داریم، اگر کسی بتونه احاطه بر عالم ماده پیدا بکنه احاطه بر ماده احاطه بر جمعی روابط در اون عالم ماده است و این بعدا انشاءالله حالا بحثای انسان شناسی کنیم اصلا احاطه بر کلا عالم ماده اختصاص به انسان کامل داره یا انسانهای دیگه هم میتونن احاطه بر عالم ماده یا بر بخشی از عالم ماده داشته باشن. میگیم نه، حداقل احاطه بر بخشیش امکان داره، لذا یه مرتاض، یه بودیست، یه سرخپوستی که کارهایی کرده نمیدونم، یه کابالیست، یک مثلا اینا چیزایی میفهمن چیزایی میگن. میخوام بگم این اندیشه الان وجود، خب اگر اینطور باشه انسان کامل یعنی امام معصوم حائز تمام این علوم و تمام این روابط در اون عالم ماده است، خب چی میشه که بین همه اینا میاد چهار تا چیزو میگه ده تا چیز دیگه رو میگه؟ پس یه تخصیصی، اون مقدمه بود برای این، یه تخصیصی، یه ترجیحی وجود داره که اون میاد از تمام این عالم، از تمام این عالم این محدوده ای رو میگه اما منهای ای رو دیگه نمیگه. خب این دلیلی داره. حالا ما میایم از این دلیل این ترجیح استفاده نمی کنیم. چی شد که او این رو گفت و بقیه رو نگفت؟ استفاده نمی کنیم. چون استفاده نمی کنیم بعد اون محدوده ای رو که کل او فرمایش کرده دوباره توش تخصیص میزنیم، یعنی میمی دایره کوچکی از او رو انتخاب میکنیم. این غلطه. با همین مقدار مقدمات تقریبا مسلم کلامی ما غلطه. کما که از کل آیات قرآن میان یک حصری درست میکنیم به یه عدد مشخصی از آیات، 500 تا 800 تا چند تا. خب خالق عالم همه چیزو میدونه، همه چیزو مییابه، همه چیز فعل اوه. او از تمامی این نواحی فعل خودش و از تمامی این نواحی خلقت خودش میاد یه بخشی را در مورد یه بخشی با ما صحبت میکنه. خب یه ترجیحی میخواد دیگه، یعنی یه دلیلی میخواد که چرا اون میاد در مورد این صحبت میکنه در مورد بقیه صحبت نمیکنه. خب اون لابد دلیلی داره، اون دلیلش رو علم کلام اولیه ما علا جمیع مسالک علم کلام اینه که اونا تو سعادت دخیله مثلا، یا ماشابه هزاله داره. میخوام رو واژه خیلی زوم نکنم، من میخوام با قدر متیقنش حرف بزنم. اون حسیلت و کلامش نتیجه همه این ابزار اینه. بعد ما بیام اون رو تخصیص میزنیم، میگیم که آقا کل این انقدرش رو مفیده. خب این دلیل میخواد، خب خیلی غلطه این کار، خیلی واضحه، اصلا نیاز به توضیح نداره. حالا به این حرفای من شما بگید اخباریگری، بگید مثلا نقلگرایی حد اکثری، بگید افراط در نقل، بگید این نه، خب این دلیل عقلی علم کلاممونه. حالا انشاءالله همون علم کلامه میاد عقلم اثبات میکنه، همون استدلال کلامی و استدلال عقیدتی ما فردا ممکنه بیاد تا فنای فلا هم اثبات بکنه، یعنی ما فلسفه و عرفانمونم تو جای خودش اثبات بشه. اما خب بابا بزرگوار این دستبندی غلطه، که چون یه کسی فیلسوفه پس عقلگراست کاری به نقل نداره، یه کسی که نقلگرا و سنتگرا و حدیثگرا دیگه کاری به این غلطه، این نگاه غلطه. پس فتحصل همین مقدار استدلالی که در اول عرضم گفتم که یک برهان تامه و این دلیل رو شما میتونید تو جای جای المیزان هم از مرحوم علامه تلقی کنید و مثل مقدمه المیزان فکر کنم صفحه 3 یا 4 مقدمه مرحوم علامه همین قسمت رو خدمتتون عارضم توضیح میده، مثل همین مطلب رو مرحوم آقای مطهری هم توی اسلام و نیازها داره تو جای دیگه هم. خب پس ما نمیتونیم دایره نقل رو محصور کنیم. حالا این فضا بود، من میخواستم با یه زبون دیگه یه یاداوری داشته باشم. حالا همین مطلب رو با همین نگاه دوستان ما میخواییم ادامه بدیم، بیاریمش تو فضای خدمت شما عرض کنم اهل سنت. بذاری تفسیر رو یه اشاره کوتاه بکنم بعد برم اهل سنت که سخت داره اهل سنت. همین نگاه رو میخواییم ببریم تو کتب تفسیری. ببینید ما الان به صورت واقعی یک کتاب تفسیری داریم به نام مثلا مجمع البیان مرحوم طبرسی. جلسه پیشم فکر میکنم این رو عرض کردم که ما کتب تفسیریمون علا قسمه. اولا این یا علا اقسامه، باز میخوام کلانتر حرف بزنم، یه سری کتاب های تفسیری ما که کتاب های تفسیری روایی ما که عمده کتب قدما شیعه اینطور بوده و قدما اهل سنت حتی، یعنی ما تا قبل از قرن 5 و 6 کتاب روایت غیر تفسیری نداریم، تفسیر غیر روایی نداریم. هر چه کتاب تفسیری داریم تفاسیر رواییه، یعنی تفسیری که آیه رو با روایات معنا کرده. حالا شیعه بوده است از روایات اهل بیت استفاده کرده، عامه بوده اهل سنت بوده فقط از روایات عامه استفاده کرده. نظام میبینید ما من آیته الا که وقتی میخواید تفسیرش کنید سری میگن ابن مسعود این رو گفته، قتاده این رو گفته، که اینا بزرگان اهل سنت هم مثلا، یا ما خودمون هم روایات اهل بیت رو میاریم در تفسیر آیه استفاده میکنیم. تا بعد از قرن 4 و 5 به این طرف نحله های تفسیری دیگه ای هم به وجود اومد، مثل تفاسیر فلسفی و تفاسیر طبیعی، مثل تفاسیری که فخر رازی داره در تفسیر کبیر، یا تفاسیر عرفانی که تفاسیر مثل تفسیر 99 جلدی محی الدین عربی که نابود شده و تفسیر 9 جلدیش که موجوده. و بعدا هم یواش یواش به تفاسیر دیگه، به سبکای دیگه اومدیم. حالا ما چون بس اون سنت همون قسمت اولو فعلا کار داریم، تفاسیر روایی که البته تفاسیر روایی فقط اول نبوده، یعنی ما تا این اواخر هم مثل مرحوم ملا محسن فیض علی الله مقامه الشریف که تفسیر صافی اصفا و مصفا رو داره، یا تفسیر منهاج الصادقین مرحوم کاشانی، یا این تفاسیر، اینا تفاسیر روایی. ما از نقطه نظر روایتش میخواییم نگاه بکنیم، باز کار نداریم به اینکه این آیه الزامن این معنا رو داره یا نداره، روایتش برامون مد نظر. این روایاتی که در کتب تفسیری اومدنه چند درصدشون در مثلا وسائل شیعه جمعه؟ یه به عنوان نمونه جوامع متأخر، یا چند درصدشون توی مثلا فروع کافی یا تهذیب یا من لا یحضر هست؟ چند درصدشون جهت کمی؟ باز تأکید میکنم ممکنه کسانی فقط این جلسه رو بشنوند. ببینید ما الان دنبال منبع یابی هستیم، نه دنبال حجیت بخشی. میخوایم فرق بذاریم. هیچ وقت من نمیخوام به کل وسائل فتوا بدم، اما کل وسائل یک منبعه. الان داریم منابع اربعه کتاب و سنت و عقل و اجماع رو میگیم. بله تو عقلم ممکنه یه چیزی لا حجت باشه، یه چیزی حجت باشه، تو کتاب هم یه چیزی متشابه بشه، یه چیزی محکم باشه، توی سنت هم یک روایتی معتبر بشه، یک روایتی نامعتبر بشه. ببینید منبع یابی رو مد نظر قرار بدید. بله تو خود منبع یابی هم یک درجه اعمال کارشناسی وجود داره. یعنی مثلا میخوایم بگیم آقا این روایات جز اسرائیلیاتن، اینا رو نیارید تو منابع، این روایات رو بیارید، اینا جز اسرائیلیات نیستن. اونم یه درجه از کارشناسی و تحقیق توش هست، اما این یک درجه حد اقلیه قبل از فتواه. خب حالا برگردیم، عدد موجود روایات در کتب تفسیری ما نسبتش رو با عدد موجود در کتب اربعه میخواییم بسنجیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب گفتم بعضی از روای کتب تفسیری ما جزو منابع کتب اربعه قرار گرفتنه. نمونهش گفتم مثل تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. تفسیر علی ابن ابراهیم از مشایخ کلینیه، اون مشکل نداره، باز حد اکثری نیست بخشیش، اما بخش زیادیش. اما تفاسیر دیگه ای داریم که خبری ازشون نیست. ما تفسیر ابو حمزه سومالی داریم. تفسیر ابو حمزه سومالی یک تفسیر رواییه. ما خدمت شما رو تفسیر منصوب با آقای امام عسکری داریم. بله مرسل روایاتش مسند نیست. تفسیر عیاشی داری. تفسیر عیاشی بخشیش در کتب اربعه اومده، بخش زیادیش نیومده. این رو هم بدون ضرر نداره، قشنگه. دوستان کتاب تفسیر عیاشی اگر کاملش دست ما بود، اگر کاملش دست ما بود شاید به اندازه تأثیر کتب اربعه تأثیر داشت رو فقه، یعنی خودش یک وزن مقابل کتب اربعه بود. این رو استقرایی بهتون میگم ها. استادم آیت الله سبحانی حفظه الله و ابقا میفرمودن که یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه، میفرمودن آقای بروجردی خیلی رو این تأکید داشتن که خیلی از روایاتی که ما در خیلی جاهای فقه متعارف ها، یعنی الان که دارم میگم فقه نه علوم انسانی، همون طهارت تادیاتمون، خیلی از جاهایی که ما دنبال دلیل میگردیم دلیل نداریم، یا روایات متعارض داریم، شاهد جمعی میخواد، شاهد جمعش تو روایات عیاشی اومده، یا تو این فرع خاص روایت نداریم، تو کلیتش روایت داریم، برای این فرع خاص روایت نداریم، این فرع خاص روایتش تو عیاش تفسیر عیاشی اومده، اما روایات تفسیر عیاشی چون همه مراسیلن قابل فتوا نیست. بعد ایشون میفهمودن که نمیدونم فوش بدن ندن. کی بود او روز اول به خاطر اینکه میخواست وزن کتاب کم بشه رفت سنداشو حذف کرد، اشتهر سندا افتاده. ما سه تا حوزه حدیثی داشتیم تو حوزه تفکری شیعه تو اون اعصار اولیه، یکیش کوفه بوده، یکیش ری بوده، یکیش هم سمرقند و بخارا بوده. تفسیر عیاشی محصول مهم سمرقند و بخاراه، من لا یحضر محصول مهم قمه و ری، تهذیب شیخ طوسی محصول مهم کوفه و نجفه. ما بعد تفسیر عیاشی بسیار غنیه، یعنی جاهایی که تو کتب مثلا ما اگه بخوایم فرع یابی کنیم میبینید یه فرع تو ستایی از کتب اربعه، تو دوتایی از کتب اربعه روایت داره، یه فرع دیگه داریم هیچی روایت نداره. اون فرعی که روایت نداره تو تفسیر عیاشی روایت داره، یعنی همپوشانی برقرار میکنه. که گفتم تأثیر داره، تأثیر میدانی داره برامون، روایت ها سند نداره. خب حالا سند داره یا نداره، بعدا یه تیکه آخر عرض و عرائزم در مورد سنت صحبت میکنم، یه بخش کوچکی تو اصول باید کاملش کنیم و یه بخش کوچکی در مورد حجیت بخشی صحبت میکنم، اما اجمالا سند داشتن یا سند نداشتن بحث حجیت بخشی اندل فتواه. ما داریم منابعمونو جمع میکنیم، مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ خب حالا ممکنه شما به من بگید آقا خودی که بیان الفساد وقتی سند نداره که به درد نمیخوره، چرا الکی حجیم کنیم منابعو؟ ممکنه کسی به ذهنش بیاد، جواب کفاکه، کافیه برای تو کتاب مکاسب شیخ اعظمو باز کنید جلد ششش خدمتتون عارضم سر ما یه قاعده فقهی داریم به نام قاعده فقهی المؤمنون عنده شروطه، مستثنیاتی داره، مستثنیاتی داره المؤمنون عنده شروطه، این جزء مصادر التزام فقه معاملات ما تو حقوق جدید هم وجود داره، تو حقوق عامه هم وجود داره المؤمنون عنده شروطه. بعد استثنایی داره، مگر شرط ای باشه یکی از استثناء الا شرطن یخالف الکتاب یا الا شرطن احل حرامن و حرمه حلاله. تفسیر شرط مخالف کتاب و تفسیر شرط محلل حرام و محرم حلال، چه شرطی حلال رو حرام میکنه و چه شرطی حرام رو حلال میکنه؟ روایت مسلمه ها المؤمنون عند شروطه الا شرطا حلل حرامه او احل او حرمه حلاله، این روایت مسلمه. دعوا تو تفسیر استثناءه. یه جدول ضربی بریم با هم جلو یکم لمسش کنیم تا بعد بگم اینجا چه اتفاقی افتاده. مشکل اینه که اگر ما گفتیم که استثناءها به معنای لغویشون بخوان اخذ بشن و به همین ظاهرشون، دو تا استثناء گفته دیگه، حلل حرامه، حرامی رو حلال کنه، و حرمه حلالن، حلالی رو حرام کنه، این دوتا استثناء میشن. اگه این دوتا استثناء میشن هیچ شرطی باقی نمیمونه. فقره اولش مشکل نداره، حلل حرامه، این هم این مشکل نداره. آقا خمر حرامه، من شرط کنم که تو مثلا خمر نوش جان کنی، این میشه حرمه حلله حرامه، این مشکل نداره. اما فقره دوم تمام گیر ماه. چرا؟ به یه مقدمه اضافه کنیم تا درست بشه. ما تو اعتقاد اسلامیمون هم تو فقه هم تو کلام اعتقاد داریم که ما من واقعت الا که شارع حکمشو بیان کرده. قبول؟ خب شارع که حکم رو بیان کرده، یعنی خیلی چیزا الان حکم الزامی ندارن، خیلی چیزا مباحات هم، شاید یه چیزا یه واجب به یه چیزا حرام کرده، بقیه همه موندن مباح، مباح به معنی لعن،
میگه اون مباحش هم اشاره. که حالا تو بحثای کلام جدید باید بحث کنیم در مورد اباحه مقدس، اباحه حکم شاره. آقای سروش میگه اباحه حکم عقله، حکم شاره نیست، شاره فقط واجب و حرمه رو میگه، تمام. اونم تو عبادت نه تو معاملات. ما میگیم نه، اباحه از شاره میاد. خب وقتی اباحه از شاره بیاد، حالا نکته مهم میشه اینجا. اینجا با این مقدمه بیاید سراغ روایت. پس همه آنچه که مباحه، شاره مباح کرده، راه رفتن، غذا خوردن، خوابیدن، اینا مباحه، شاره مباح کرده است. خب حالا شما چی گفتیه؟ المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا، یه مباحی رو ممنوع کنه. خب همه شروطمون همینطوره. من بهت میگم بعتو که هازا، من اینو به تو فروختم، حالا انتخیت صوبی، به شرطی که بری لباسامو بدوزی برام، به شرطی که بری بر فلانی فلان کار انجام بدی، به شرطی که فردا هم فلان چیزو تو به من بفروشی. آقا تمام این شروط امور حلالی هم، خیاطت و صوبی امر مباحیه. شما دارید با این شرط الزام درست میکنید توش، دارید حکم خدا رو عوض میکنید. این فقره جیره و این توضیح ندیم کل قاعده ها کار میفته. خب حالا چی اینو میخواییم توضیح بدیم؟ از کجا بفهمیم مراد شارعه چی بوده؟ من عندی تفسیرش کنیم، خب میشه تبرعی. ما هو المراد من تحریم الحلال و تحلیل حرام؟ اینجا راش اینه، بگردیم ببینیم خود شارع این رو کجاها تطبیق داده، مصداق براش پیدا کنیم تو استعمالات و تو فتواهای خود امام صادق علیه السلام. بعد اون مصادیق بفهمیم حضرت مد نظرش این بوده. این میشه تفسیر بیانی، میشه اعتراض، اما اعتراضی که علامت کشف مراد جدیه، نه وضع خلافا لقاطبه المحققی. خب میریم سراغ روایات شارع، میخوایم اینو حل کنیم. دوستان بذید بین الان بحثمون یه دقیقه جایگاه یابی کنید، داریم روی قاعده بحث میکنیم که این قاعده اختصاص به بیع هم نداره، چون شرط قراره تو همه معاملات صحیح باشه، یک قاعده است برای کل ابواب معاملات. الا ما شاء الله مصداق هم داره تو فقه و تو حقوق. شما شرط ضمن عقد میکنی که طلاق به زنت بسپاری، شرط ضمن عقد میکنی که زن اجازه طلاق داشت، شرط ضمن عقد میکنی که زن دوم نگیری، شرط همین دعوایی که الان قانون خانواده وجود داره دیگه، الان این موضوعات حقوق خصوص، شرطهای مبایعی، شرطهای حقوق بین المللی. الان ما این برجام پدرمونه که در آورد به خاطر همینا بود، خیلی مصداق داره. میخوایم این قاعده رو معنا کنیم تو فقه. پس یه فرع کوچولو نیست عزیزان، نمیگیم میخوایم این فرع رو توضیح بدیم. ببینید یه بار ما برای یه فرع به تعارض روایت میرسیم، روایت ها کار میفتن، یه فرع میمیره. یه بار رو قاعده بداریم بحث میکنیم، قاعده ضریبش به اندازه سعه قاعده تو فقه. این قاعده برای کل ابواب معاملاته، پس خیلی مهم میشه. حالا اینجا برای اینکه معلوم کنیم امام معصوم مراد جدیشون از این تحلیل حرام و تحریم حلال چیه، ما دوباره دو دسته روایت داریم، خود اونا هم با هم معارضن. مصادیقی توی سری روایات اومده، مصادیقی توی سری روایات دیگه اومده. مثلا یه روایت داریم، روایت فکر کنم روایت محمد بن قیسه، یه روایت داریم که اومده خدمت حضرت سوال کرده، یه روایت داریم اومده خدمت حضرت آقا من وقتی رفتم ازدواج کنم بام شرط کردن که بام شرط کردن که ان لا یخرج به زوجها ان بلدتها، زنه رو از شهرش بیرون نبره. الان شما میرید خواستگاری، میگن آقا به شرطی که دخترمون پیش خودمون بمونه. این معلوم که اون موقع هم قصه بوده، ما فکر میکنیم الان جامعه آب رفته، زنها سالار شده، اون موقع هم یه چی طوری هم زمان هم وجود داشته، یا بالاخره پسرها عاشق این دخترها میشدن، مجبور بودن دیگه تمکین کنن به تمام ایشور، بالاخره اون موقع هم این قصه بوده. یا جلوترش به یدها الطلاق، علا ان به یدها الطلاق در روایت اومده، این طلاقو بدیم دست زنه. بعد یا علا ان لا تتزوجه و علا ان لا یأخذ سریتن عمه نگیره، کنیز نیاره تو خونش. اینا تو روایت اومده، شرط کرده. بعد یه سری روایات داریم، امام گفته است، امام هم جمله جالبه، اینم از جهت تربیتی آدم، امام گفت بئس ما سنه، ای کارو بدی کردی، ما کانه یدری فی قلبه ای باللیل و نهی، فردا نمیدونه تو دلش چی میاد، یا ای تو دلش اومد بره زن بگیره چیکار کنه. امام اینطوری میگه. بعد امام میفهمد، حالا یه دسته روایات، امام میفهمد که اما دیگه حالا که شرط کردی فلیه فلاها، به شرطه دیگه باید وفا کنه به شرطش، به شرطی که نسبت به زن داده، تمام شد. به اسم آسانه، اما دیگه باید قبول کن. فإن المسلمین عند شروطه. یه دسته دیگه روایت داریم، امام گفته این شرط با همین شرط رو گفته، همین شرطه رو که الان گفتم، ان لا یخرج عن بلدتها، امام گفته شرط باطله. چرا باطله؟ امام فهموده وقد قال الله تعالى وقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. یعنی چی؟ یعنی شرط مخالف کتابه، شرط مخالف کتابه باطل. مفهوم دارم چه عرض میکنم دیگه. خب یا مثلا گفته زن نگیره، امام گفت وقد قال الله تعالى وحلت لكم ما طاب، امام فرمود که مثنى و ثلاثه و رباع، یکی یکی آیات حضرت میاره. بعد میگه چرا این شرط قبول، شرط باطله. خب حالا پس ما باز از این مصادیقی که حضرت گفته تو روایات، چون دو دسته متعارضن، طرفی نمیبندی. شیخ اعظم کلید حل و یه روایت از عیاشی میاره حلش میکنه. پس ما اینطور نیست که به ایراحتی دستمونو بشوریم. روایت ها مرسلن، مهم نیستن. برگردم حالا با توجه به این ذهنیتی که درست کردم، ما چقدر روایات در کتب تفسیری داریم، چقدر روایات در کتب تفسیری داریم که از این روایات استفاده نکردیم و اصلا تو منابعمون نیومده. اینو ببین، خیلی این تمام شد، روایت تفسیری رو بذاریم کنار، بریم موضوع بعدی، بریم موضوع بعدی یکم سخت‌ترش کنیم. روایاتی که عامه نقل کردن، عنایت بفرمایید. پس دستی اول به پایان رسید روایات تفسیری. گفتم در کتب تفسیری زیادی داریم، این کتب تفسیری در کتب اربعه مندرج نیستن، ای بسا که تو اینها برای اون گم شده ما در مسئله فرهنگ، در مسئله علوم اجتماعی، در مسئله بعضی از مباحث جدید چیزی باشه. حالا بریم سراغ روایات اهل سنت. ببینید دوستان، ما در مورد اهل سنت، خب یه بحث کلامی داریم و یک بحث فقهی. ما تو بحث کلامیش نسبت به اهل سنت اشد و انکارنی، اون مسلم. الان بحثمون هم اونجا نیست. گاهی اوقات ما به خاطر نگاه به حوزه کلامی به اندازه ای که با استکبار جهانی و شیطان پرستا مشکل داریم، فکر میکنیم با اهل سنت هم مشکل داریم. این یه مسیریه، یه نگاه برامون درست میکنه. این یه نگاه. این حوزش هم الان محل بحث من نیست. حتی اگه ما فرض بکنیم فرض بکنیم به اندازه‌ای که با کابالیستا مشکل داریم، با اهل سنت هم مشکل داریم، حتی اگر فرض هم بکنیم باز مضر به عرض من نیست. چرا؟ بریم جلوتر معلوم بشه. ببینید ما از قدیم این سیره رو بین علمائمون داشتیم، این سیره رو بین علمائمون داشتیم، چون علمای ما با اهل سنت داد و ستد علمی می کردن. علما رو نرفتن تو عصر معصوم ها، داد و ستد علمی می کردن. شهید اول متوفای 786 قمری، قرن 8، شهید اول بیش از 70 شیخ حدیث عامه داشته، یا 74 بعضی ها میگن، حالا شما بگو 10 نفر. این ماجرای اجازه های نقل حدیث رو شنیدید دیگه، که من بعدا در مورد مسئله سماع حدیث یکم صحبت میکنم با تو. اما شهید اول بیش از 70، علامه حلی همینطور، محقق علامه حلی 726، محقق حلی، محقق حلی صاحب شرایع که محقق علل اطلاق تو فقه ایشونه، وقتی میگن محقق یعنی محقق حلی، 602 متولد شد، 676 رحمت خدا رفت، همینطور بوده. باز بریم عقبتر، یحیی بن سعید حلی الجامع الشرایع، پسر عموی محقق حلیه، همینطور بوده. بریم عقبتر، ابن ادریس حلی متوفای 598 قمری، همینطور بوده. بریم عقبتر، قاضی ابن براج ترابلوسی همینطور بوده، ابن زهره همینطور بوده، ابن زهره 585، ابن براج 482 همینطور بوده. اینا همه مثلا ابن قاضی بودن، لقب قاضی خب میدونید مال عامه است، عامه دو تا لقب معمولا دارن، قاضی حافظ، قاضی نورالله شوشتری همینطور بوده. خب یه سوالی اینجا وجود داره، البته همین آدمایی که گفتم فقه مقارن هم مینویشتن ها، یعنی تختعه میکردن عامه رو، یعنی میومد تو این فرق میگه آقا ببین ما اینو گفتیم، ابو حنیفه و حنبلی همینو گفت. یادم هست حضرت آیت الله جوادی حفظه الله توی بحثای خیاراتشون، تو درسشون که من استفاده میکردم از محضرشون، به یه مناسبتی فکر میکنم توی درسای مثلا حدود سال 88-89 شون این حدودا باید باشه، این مطلبی که دارم نرم میکنم جهت جلسه یه درسیشون، یه توضیح مفصلی میدادن که علامه حلی علی الله مقامه انقدر در فقه مقارن محتاط و دقیق بود که وقتی مذاهب عامه رو میخواست نقل کنه، مثلا تو تذکره، مثلا تو مختلف و شیعه مذاهب عامه رو نقل کنه، هیچ وقت ابو حنیفه و مالک و نمیدونم ابن ابی خدیجه و ابن ابی لیلا و فقهاء بزرگ عامه رو که نقل میکنه مقارنه با مقابل امام قرارشون نمیده. هر وقت اینا رو میگه مقابلش رو مثلا شیخ صدوق و صفار و علماء بزرگ شیعه میذاره، یعنی حواسش هست که خب ابو حنیفه شاگرد امام بوده، مالک شاگرد امام بوده، میاد خیلی حب... یعنی میخوام بگم این احتیاط و دقت‌ها رو در یعنی احساس نکنیم الان اینا مثلا اینا کبار علماء شیعه مثلا نعوذ بالله خاک به دهنم مثلا بند آب دادن دیگه رفتن اوه، نه خب اینا شعر نگه داشتن تا اینجا، اما با همین احتیاط و دقت و اتقانی که دارن تو عمل کردشون، با همین پختگی که عمل میکنن، اما حواسشون هست از عامه نقل حدیث میکنن، اجازه نقل حدیث دارن، اما از این طرف هم حواسشون به لوازم فقه عامه و لوازم فقه شیعه و تفاوتاش وجود داره. سیره علماء ما این چنینه. خب این سیره از کجا به وجود اومده؟ چرا اینطوره؟ چرا ما نسبت به عامه میرفتیم؟ مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، ببینید چند تا از مشایخ حدیث عامه را ازشون اجازه حدیث داشته. اجازه حدیث یعنی اونا هم برای خودشون اصولی دارن، منابعی دارن، ایشون داره اون منابع رو از اونها اخذ میکنه. این یعنی این. خب چرا علما ما میرفتن با عامه اینطور داد و ستد علمی میکردن؟ یه سوال. همین یکم بریم عقب‌تر، تو عالم روایات ما هم همین مشکل وجود داره. یعنی وقتی نگاه میکنید میبینید از یک طرف ما روایاتی داریم که ما خالف العامه ففیه الرشد فان الرشد فی خلافه، روایات این چنینی داریم، قشنگ یه صد ذوالقرنینی درست میکنن بین عامه و خاصه که لیز نخوریم بریم اون. اما او طرف، از اون طرف روایت دارد که آقا امام صادق علیه السلام اومدن وارد مسجد شدن، از گوشه مسجد دیدن که محمد ابن مسلم نشسته و مذاهب مختلف میان پیشش، بهشون فتوا میده بر اساس مذهب خودشون، سوال میکنن، سوال جواب میده، اینا میرن. بعد حضرت فرمودن من شاگرد اینطور میخوام. این دوگانه از تو عالم روایات ما هم تبلور داره. خب چرا اینطوره؟ اثر این معنا، این دوگانه رو فقه ما و رو حدیث ما چی میشه؟ میخوام یکم اثر رو بررسی کن. ببینید رفقای عزیز، ببینید بزرگوارا، جلسات اول این رو عرض کردم به مناسبت بحث غرب. البته ببینید فقه ما حاشیه فقه عامه است، فقه ما حاشیه فقه عامه است. یعنی شیعه در محیطی داره زندگی میکنه که اون محیط سلطان حاکم بر اون محیط، فقهاء مفتی در اون محیط، عمال اداره جامعه در اون محیط و فرهنگ حاکم بر فضا، اتمسفر حاکم بر فضا عامه است. این میشه فضایی که شیعه داره توش زندگی میکنه. این مطلب اثرش چیه؟ یه اثر مهم سلبی داره، یه اثر مهم ایجابی داره و یه اثر اجتهادی. اثر سلبیش اینه، اثر سلبیش اینه که اون آدم عامه رو میبینه، عامه رو میبینه، حضرت محسوس میبینه دیگه اینه، بعد حضرت بهش به توی طور باش، مقابلش باش، یه اثر سلبی میشه. ببینید فرهنگ، جامعه، اینا مفاهیم حسی نیستن. مفاهیم انتزائی هست. مفاهیم انتزائی قابل دستیابی نیستن به راحتی، مگر اینکه تجسد پیدا کنن، شأن نزول پیدا کنن، شأن صدور پیدا کنن. ببین قرآن که اصلا نوشته شد برای اینکه تا آخر از زمان بشر رو پوشش بده، باز هیچ آیه ایشو بدون شأن نزول نازل نکرد. چرا؟ مفاهیم انسانی و تمدنی بدون تجسد فهم نمیشه. خب این مسلمه، لذا اثر سلبیش اثر بسیار دقیق و صریحیه. او آدم میاد میره مغازه اهل سنت رو میبینه اینطوریه، میره نماز جمعه اهل سنت رو میبینه اینطوریه، میره آداب زندگی زیست اجتماعی اهل سنت و شب نشینیشو میبینه اینطوریه. بعد حضرت میگه ما خالف العامه ففیه الرشد. این جمله یک خوشه استدلال توش نوشته شده به اعانت الوجدان والحس. همه اونو میبینه، بعد میاد حضرت بهش میگه فئن الرشتفی خلافه. بعد خب نرم سراغ ثمره ایسه، پس یه اثر سلبی داره، اینو گفتم تمام بذارش کنار. یه اثر ایجابی هم داره. اثر ایجابیش چیه؟ خواهش میکنم حواسا رو بدید. خب این راوی، این آدم شیعه، اینی که خونشون کنار امام صادقه، میبینه حضرت هر روز میاد بیرون، میره مغازه خرید میکنه، خادمو میفرسته میگه برو مثلا فلان جا پنیر بخر بیا، برو فلان جا برنج بخر بیا. داره میبینه داره معامله چجوری اتفاق میاد، به حضرت میگه آقا من برم خدمتتون عارضم، ما تو شهری هستیم، این زرتشتی ها هم زیادن، مجوس هم زیاده. تو روایات های اتما عشبه خیلی اینو داری، میگه آقا من دیدم این زرتشتی ها میان لب رودخونه، ماهی که میگیرن یخود اون اشتباد میگیرن با نی میزنن رو ماهی ها، بعد دعا میخونن ما بخریم نخریم چکار کنیم. راوی میبینه، خود امام اومد رفت از این دکون بقالی، این آدمه که ریگ تو کفشش نه پاره آجر تو کفشش، شیر خرید. خب شیر رطوبت داره، یه ای دستش نجسه خورد به شیر میزنه درد چی دیگه؟ یعنی اگه من و شما باشیم حضرت رو نبینیم بخوایم بریم تو اینجا، اول عباهمون قبامون رو میکشیم بالا که چیزی بمون نپاشه نجس نشیم. بعد یه حضرت رفت داخل معامله کرد خرید مهد بیرون، یا خادمش فرستاد، خودم دیدم بهش که برو فلانی بگیر بیا. پس یه اثر ایجابی داره. اثر ایجابیش چیه؟ موسع فقهه. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ دائره رو داره توسعه میده. اثر ایجابیش واقعا توسعه است، چون داره زندگی رو میبینه، هم تقریر معصوم داره هم قول معصوم داره، میبینه امام داره با چه حرف میزنه، میبینه امام داره. خب یه جهت فقهیه بچه ها، نه موضوع بحث ما اعمز طهارت و دیات، میخوایم فقه عام نظامات بحث کنیم. الان دارم اول رو فقه خاص بیادش میکنم که بعد بیام رو فقه عام. این تو بحثای قبلی هم این بوده. حالا یه پله جلوتر میبینم حضرت میاد. رفقا ببینید، حضرت میاد، حضرت سر اول صبح که از خونه اومد بیرون به این میگه سلام علیکم، و اون میگه صبحکم الله بالخیر، به یکی میگه خب چه خبر، دماغ چاقه، اهل و عیال چطورن، اهل بیتت چطورن. این دفعه تعامل رو که این تیکه معمولا دیگه کمتر تو الفاظ روایات ما و تو اسانید ما ذکر شده که آقای زاکریان این تیکه رو من قبلا گفتم باید حتما بریم تاریخ بخونیم، تاریخ رو هم بحث کردم یه موقع در مورد حجیت بخشی تاریخ از چیزایی که باید انجامش بدیم، ولی تاریخ بخونه حجیت نماشه که نمیتونیم فتوا بدیم، اما نیاز هم داریم وجدانه. پس این اثر ایجابی زیست محیط در دائره اهل سنت، جغرافیای مکانی، جغرافیای زمانی، جغرافیای فرهنگی، جغرافیای اجتماعی، جغرافیای حقوقی و جغرافیای حکومتی رو حضرت با زندگیش تو محیط اهل سنت توسعه داده. یعنی برای ما توسعه دلیل ایجاد میکنه. پس اینم اثر ایجابیش. اینم دوتا. تا اینجا معلومه دیگه. گیر که نداریم رفقا. حالا اثر سوم، دخالت این دوتا و محیط اونجا در اجتهاده. یه تعبیر بسیار زیبایی مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه به کار می بردن که من از چندین نفر از این اساتید معظم هم شنیدم، از آیت الله سبحانی روش می دهند. آقای مطهری اعلی الله مقامه تو نظام حقوق زن ازش استفاده میکنه، تو خدمات آقای بروجردی میگتش. برید نگاه کنید این که ما یک روایتی رو وقتی نگاه میکنیم این روایت رو از یه چیزی میفهمیم، این تو نگاه انتزاعی ماست. وقتی این روایت رو ببریم تو جای خودش تو اون زمان بذاریم یه چی دیگه میفهمیم. الان گفتم دیگه ما الان ما خالف العامه ففیه رشد ازش چی میفهمیم؟ ازش چی میفهمیم؟ باید بدیم حاج حسین سیب سرخی نادعلیان بخونه سینه بزنیم باش اینقدرش استفاده میکنیم. ما خالف العامه ففیه رشد، چرا آقا فرمودن که لعن نکنید؟ ما خالف العامه ففیه رشد عید الزهرا باش میگیریم. این یکم ببینید الان ما کجا رفتیمه؟ این مال اینه که روز اول تلقیمون از روایت، من آثار اجتماعیشو دارم میگم ها، یه آثار اجتماعی حمایت میشن از یک نوع نگاه به روایات، حمایت میشن از یک منطق فهم دین. اگه اون منطق فهم نباشه که این اثر اجتماعی به این شکل پدید نمیاد یا اینقدر غلیظ نمیشه. در حالی که الان با این توضیحی که گفتم اون مخالف العامه ففیه رشادش رو اگه بخوایم معنا کنیم چجور میشه؟ چجور میشه؟ تو ببین محیط زندگی اونا رو، بعد خود این جمله مخالف العامه ففیه رشاد جز ادله حاکمه است. شما اصول خوندید، ما تو اصول چی داریم؟ نام حکومت. حکومت چجوریه؟ اصلا کار حکومت چیه رفقا؟ کار حکومت چیه؟ حکومت یعنی وقتی که شارع مقدس اومد در کتاب الصلات 700-800 تا حکم شرعی رو بیان کرد، روایت رو بیان کرد از تمام قواطع و موانع و شکوک و اجزاء اولیه و ثانویه و ثالثیه و ارکان و واجبات و مستحبات و همه رو گفت، این میشه صلات. این اگر این کتاب و صلات رو بخوایم تو کامپیوتر داشته باشیم وزنش میشه یه فایل، مثلا یه پوشه، مثلا یه گیجی، این همه مطلب داره. ولی حضرت میاد تو کتاب الحج، حالا یه گیگ دوباره باید اینجا از اول برنامه نویسی کنه یا حداقل باید کپی کنه بیاره اینجا؟ نه، یه شورتکات میگیره ازش، میگه اتواف و بلبیته صلاتو تمام شد. یه نیاز نیست احمد بکشه، کلش میشه یک کیلو بایت فایلش، کلیک کنی او باز میشه. این میشه حکومت. توسعه داد، فقه توسعه داد، سبکش کرد، روانش کرد، تکرار رو حذف کرد. خیلی ثمرات داره، ثمرات بیانی، ثمرات تقنینی، ثمرات زیادی. حالا این جمله ما خالف العامه ففیه رشاد این طوریه، مخالف العامه ففیه رشاد یعنی ببین عامه، ببین دیدیش، ببین زندگیشون، ببین خوابشون، ببین خوراکشون، ببین سلام علیکشون، ببین عبادتشون، ببین نگاهشون، ببین اجتماعشون، ببین ببین ببین. حالا مخالف العامه ففیه رشاد یعنی اصل میشه انکار او مگر دلیل مثبت بیاد. دقت کردید آقا؟ دیگه این روایت فقط ارزش حب و بغضی نداره، ارزش عینی فقهی فتوایی حکمی پیدا میکنه. این نفی ثمره سلبیش، اجتهاد به ثمره سلبی اضافه کرده. گفتم سه تا ثمره، ثمره سلبی، ثمره ایجابی، ثمره اجتهادی. اجتهاد رو الان به سلبی اضافه کردم، حالا اجتهاد رو میخوام به ایجابی اضافه کنم. اگر اینی که الان گفتم تو جانب سلب درست باشه، اینقدر غلیظ باشه، به حضرت اصلا نمیتونه اونجا زندگی کنه. شیعه نمیتونه تو اون محیط زندگی کنه. خب حالا بیایم تو ایجابی، اما خب زندگی کرد. خب دوباره برو ببین حضرت چه جور زندگی کرد. قبلی بود گفتم برو ببین چی کار میکنن که ما خالف ففی الرشاد. حالا برو ببین حضرت با اون چه جور تعامل کرد. برو ببین حضرت تو تمام موارد چه جوری روزمره با اونها بود، شیعه با اونها بود و به تقریر معصوم و به تأیید معصوم میرسید، به مرعا و مسئل معصوم بود و لم ینهن. اینو ببین، این میشه مخصص اولی، این اولیه میشد سلب کلی. اصل اولی اینه، برو ببین تا فئن الرشد فی خلافه. حالا ببین حضرت چجور داره با اینا زندگی میکنه، شیعه زندگی میکنه، اما شیعه ای تو قسمت به مرعا و مسمع المعصوم ولم ینه عنه. شیعه خودش حجت نیست، سیرش حجت نیست، مگر اینکه به تقریر معصوم بی انجامه. این تیکه رو داشته باشید تو اجماع، میخوام ازش استفاده کنم تو منبعیت اجماع، تا بعد ببینید اجماع واقعا علکی آوردیمه فقط مماشات بوده یا نه. پس بالاخره این اتفاق، این میاد مخصص او قرار میگیره، از مجموع او آداب اجتماعی زندگی با عامه، با مخالف، با کما این که تفسیر روایات توی فضا اتفاق میفته. حالا اضافه کنید به این معنا، که ما، خواهش میکنم دقت کنید چون وقتمون هم گذشت، اضافه کنیم به این معنا که حالا ما میخواییم با عامه مخالف باشیم، میخواییم با عامه مخالف باشیم، اما مخالفتمون تو چه نواحیه؟ وقتی اومدیم این ضربا رو انجام دادیم، وقتی این نگاه درست شد، وقتی این منطقی که الان گفتم استقرا شد، مخالفتمون در چه نواحیه؟ تو چند درصد زندگیه؟ و تو اون درصدها تو چه نواحیی از زندگیه؟ کجاهاست که با هم اختلاف پیدا میکنیم؟ اینو بیاریم که رو زمین باش کار کنیم. چرا دارم این تیکه رو اضافه میکنم؟ ببینید رفقا، ما تو روایات عامه، دو تا مسئله رو باید حواسمونه بدیم. یک اونها جعل حدیث نکرده باشن، یعنی حدیث کذب نباشه. او امام منو قبول نداره، روزا اومدیم ما همینطوری دروغ بس به امام من، جعل حدیث نکرده باشن. یک منطق اونا تو نقل حدیث از رسول اکرم هم یه منطق خاصیه که من خیلی اون رو نمیپسندم تو سیستم اجتهادی شیعی خودم. یه حدیثو اگر با از آقا رسول اکرم نقل میکنه، نباید تو اون حریم ممنوعه باشه، جعل نباید باشه، و از اون نواحی نباشه که ما با عامه متفاوتیم. اگه تو اون نواحی باشه، ما به فتوای خودمون عمل میکنیم، کار با عامه نداریم. اگر ما بتونیم احراز بکنیم این دوتا مسئله را، جعل نیست، کذب نیست، در حریم ممنوعه هم نیست، بعد اون موقع ممکنه بتونیم به روایتش عمل کنیم. تو نظر گذشته از کجای نظر گذشته حمایت میشه این معنا؟ همون جایی که حضرت داشت باشون زندگی میکرد و تعامل میکرد. از اونجا حمایت میشه. حضرت وقت با اونا تعامل میکرد داشت رو مشترکات میرفت جلو دیگه، یعنی یه چیزی که او قبول داره منم قبول دارم، داریم با هم تعامل میکنیم. این تیکهی که گفتم تو عمل به این حدیث حمایت میشه از این نظرگاه. مثالم داره تو فقه. بسیاری از قواعد فقهیه ما این چنینن. روایت مال عام است، روایت مال عام است، اصلا سند شیعی نداره، اما به روایت عمل شده توسط فقها عظیم الشأن ما عمل شده. خود چرا عمل شده؟ اگر فإن الرشد فی خلاف همه فقط که عمل نمیشد. از چه منطق نگاهی باید این عمل رو ما تفسیر کنیم تا تو جاش قرار بگیره؟ میگیم این روایت مشیر به اون ناحیه توسعه فقه که هماهنگی ما با اجتماع اونها یه هماهنگی همش تقیه نیست، هماهنگی میگه آقا الان ما اصلا آمره برکن، الان ما داریم میریم فرانسه سفر، رفتیم انگلیس، رفتیم نیویورک، رفتیم خارج از کشور، میگه ما الان با این مسیحی یا میخوایم تعامل کنیم یا با این آدم ها میریم چین، خلق چین، لایکن، میخوایم با اینا تعامل کنیم، تو چند درصد زیسته این چند روزمون در اونجا با اینا متفاوتیم؟ خب اگه این تفاوت بکشه به بالای 90% اصلا امکان بقا تو محیط برا من وجود نداره. تازه خلق چینی ها نجسن، مسیحی ها خب پاکن. یکم بریم دائره رو بشناسیم رو زمین، یکم از حالت انتزاعی حکم در بیای. ما کجا با اینا گیر میکنیم؟ میخوایم غذا بخوریم، میخوایم بریم توالت، میخوایم بریم مثلا خدمتتون رو عرض کنم خرید فروش، میخوایم بریم سلام احوال پرسی کنیم، میخوایم بریم بخوابیم. نه، تو این نواحی ممکنه یه سری تفاوت ها با هم داشته باشی. این تفاوت ها میتونه بدون تماس و استکاک ما را کنار اینا عبور بده، اما زندگی میتونه ادامه پیدا بکنه. اونایی که فقه و اینطور نمیبینن هیچ وقت هم نمیتونن برن خارج از کشور. احساس میکنه که پاشو بذاره اونجا توی زندان و قفسیه که داره میمیره، شمارش معکوس شروع شده و خودش برگردونه ایران. دقت کنید، خب اگه اینطور باشه بعد اون موقع این بندگان خدایی که مسلمون بودن، شیعه بودن، تو مغرب اسلامی زندگی میکردن، چه خاکی با به سرشون میریختن اون روز؟ پس بزرگوارا، عامه ممکنه روایت نقل کنن از آقا رسول اکرم، ممکنه روایت نقل کنن از آقا رسول اکرم، ممکنه روایت نقل کنن از خود ائمه معصومین ما علیهم السلام، و این روایت ها ممکنه ارزش، حالا من نمیگم فتوایی، اما حداقل ارزش منبعی پیدا کنه برای ما. بله، منطق منبع یابی یا حجت یابی تو روایات عامه منطق سختتر و مزیقتریه از منطق منبع یابی تو روایات خودمون یا حجت یابی تو روایات خودمون، اما میخوام بگم این راه مسدود نیست. حالا آیا اسدی ثمره عرض من کجا در میاد؟ ببینید، چون محیط، خواهش میکنم دقت کنید، ایتی که به درد شما ها میخوره، ما الان رسته کاری تخصص، پست تخصصیمون الان تو کار علوم انسانی تو کدوم عرصه است؟ علوم اجتماعی. رسته تخصصی کار ما تو علوم اجتماع، بریم هنر، بریم فرهنگ، بریم رسانه، اینا همه تو فضای پارادایم حاکم بر علوم اجتماعی باید بیاد بعد اینا رو یکی یکی توضیح کنه. درسته؟ ما اجتماعی دستمون نبوده. ببینید ما از زمان صدور، از زمان صدور، صدور روایات، اولین روز صدور روایات تا زمان پایان تکمیل منابع، که حالا پایان تکمیل منابع یا زمان غیبت صغرا، اول غیبت صغرا یا آخر غیبت صغرا، یعنی یا حدود سال 260 یا حدود سال 322، تو کل این زمانها ما اصلا خدمتون عارضم حکومتی دستمون نبوده. رسول اکرم و امیرالمؤمنین و شیش مام آقای امام مجتبی و ولایت عهدی آقای امام رضا، این مجموعش چقدر میشه؟ جانم شرایط چی جور بوده؟ نمیخوام بگم صرف الان نمیخوام فلسفه بگم این است و جز این نیست، دو تا چهار تا. بابا ما منابع میخوایم، ما دستمون از روایات عامه بشوریم، از نگاه به عامه بشوریم. دو تا مطلب گفتم ها، هم روایات عامه هم نگاه به عامه. نگاه به عامه روایات خودمون رو یه طور دیگه ای ممکنه تفسیر کنه، یعنی وقتی فضای اونا رو شناختیم تازه روایت ممکنه معنا بشه، غیر معنایی که الان داشتیم. بعد ممکنه با این نگاه روایتمون بار اجتماعی پیدا کنه، ممکنه با این نگاه روایتمون معنای مفید مبتلا به بهمون بده. یکی این، نه خود روایات عامه خیلی کار ما رو راه میندازن. نمونهش میدونید کجاست؟ به عنوان نمونه عرض میکنم، به عنوان نمونه ما یه بحثی داریم در خیارات به نام خیار قبل. خب خیار قبل چند تا دلیل داره؟ 4 یا 5 تا دلیل داره. یکی از بهترین ادلهش، یکی از بهترین ادلهش، بهترین مقام استدلال، روایتی به نام روایت تلق رکبان، معروفه به این است، مثلا سرچ کنید اینترنت میاد. چیه این روایت؟ خب معمولا محصولات زراعی، الان هم داریم این مثالشو، محصولات زراعی رو زمین کشت کرده، بار زده، اوورده که بیاره میدونگاهی شهر مثلا بفروشه. این محصولو که داره میاره هنوز وارد شهر نشده، قیمت امروز دستش نیست. اینا میرفتن بیرون شهر، مشتری میرفت بیرون شهر، این هنوز وارد شهر نشده، همونجا میگرفتش و گوشش میبرید و یا علی. این بنده خدا میمد وارد شهر میشد، میبید کلا سرش رفته. درست شد؟ گفتن که این میره ملاقات میکنه با او کسی که سوار شتر بود، سوار بار بود، داشت بارو میآورد، همونجا محصول ازش میگیره. بعد حضرت فرمود که اینها حق فسخ معامله دارن، اذا دخلوا السوق، وقتی اومدن وارد بازار شدن و دیدن قیمت متفاوته. یکی از ادله خیار قبل. این روایت اولین کسی که بهش تمسک کرده علامه حلیه در تذکره، علامه متوفای 726 قبلی، آخرین کتاب اصول کتب اربعه ما 460 شیخ طوسی. از 460 تا 726 ما دیگه جامعه حدیثی نداریم. علامه روایتی آورده که توی هیچ کدوم از کتب قبلی هم، نه فقط تو کتب اربعه، حتی تو سایر کتب شیخ طوسی و صدوق و اینها هم. اصلا این روایت اولین بار دیده شد تو فقه شیعه تو زمان علامه، نه که تو سایر کتب بوده، تو سایر کتب هم نبوده. لذا اینجا که رسیدن اشکال نکردن، کسانی که مستشکلن اشکال نکردن که این روایت تو غیر کتب اربعه اومده پس به درد نمیخوره. گفتن اصلا این روایت تو هیچ کتاب حدیثی تا حالا دیده نشده. نقلها عن العامه، نقل کرد علامه حلی روایت رو از اهل سنت، پس روایت حجت نیست. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله جواب میداد، مؤید عرض من فضایی که گفتم، ایشون میفهمد که مگه این ماجرای خیار قبل و ماجرای تلق رکبان جزو کدوم یکی از اموره؟ جزو اموریه که قابلیت تقیه داره، ما فقه میشناسیم. جزو اموریه که الان قرار تقیه توش مثل خطر تقیه داره، مثل وضوعه، مثل تیممه، مثل نمازه، مثل مسائل عقیدتیه. جای از فقه دیدید که حضرت به این جور فتوایی اگر ابو حنیفه داده عکس العمل ریاکشن منفی نشون داده باشه، حضرت بگه این فتوای عامه است؟ نه. مثل کجا؟ جای مثال بزنم براتون بچه ها عزیزا، مثلا نماز احتیاط. اومدن حضرت فرمود که حضرت فرمود نماز احتیاط بخونید، بعد گفتن آقا احتیاط که چی؟ حضرت گفت نه اون احتیاطه ها که ابو حنیفه انجام میده بنار بر عقل میگذاره، نه، رکعت مفصوله خیر من رکعت موصوله، یک رکعت جدا بهتر از یک رکعت متصله به نمازه. بعد حضرت گفت ببین اینا ما را دست دادن، ببین به چه بلایی دوچار شدن. حضرت اگه یه جایی طور باشه یه ریاکشن، او رفته یه مسیری ها، ببین خودش نشون میده سیر عامه را، نه فتوا دست عامه است، فقه دست ابو حنیفه است، جامعه داره با ابو حنیفه اداره میشه، ابو حنیفه رو میذارن جلو حضرت، حضرت ریاکشن منفیش رو نشون میده، میگه او اشتباه رفت نریا عرائز من. خب حالا آیا ماجرای تلقی رکبان اینجور مسائله؟ اولا خودش میگه چه مسئله ویژه‌ایه که توش احتمال تقیه بره؟ یک. دو، بگردیم تو فقه جایی میبینیم که حضرت به این جور مسئله یه ریاکشن منفی نیست؟ پی مسئله جنسش مال تقیه نیست، فضای تقیه نیست، توهمه، بیا رو زمین نیست، احتمال عقلی فلسفی میدیم. خدا آیت الله جوادی جزء افضل الحکماء المتعلل المعاصرین، اما اینجا داره فقه میگه دنبال نمیدونم قواعد فلسفی اصالت الوجود یا تشابه و تساوی و مثلث و اینا نیست، اونا ریاضیه، اینجا فقه. میگه بابا رو زمین نگاه کنیم چه خبرها نیست. حالا اعیتره ها روایت هم علامه هم نقلیشه، علامه فقه شناسه، حدیث شنا، علامه خلاصت الاقوالش، ما حصل تنظیم اصول اولیه رجالی شیعه است، خلاصت الاقوال علامه، علامه فقه شناسه، حدیث شناسه. بعد علامه علامه هم نگفته رویه عن رسول الله، گفته قال رسول الله، برای علامه محرز بوده، نسبت داده به رسول اکرم صلوات الله علیه و آله. خب وقتی اینطور همین مقدار کافیه برای حجیت روایت اینا بیان آیت الله جوادی. پس ما با منابع عامه هم میتوانیم کار کنیم. این خلاصه عرض بنده. حالا تازه بحث من الان تو فتوا نبود، الان این که از استاد نقل کردم برای این بود که به این روایت فتوا بدی، من دارم میگم آقا در حد منابع همین مقدارش که میشه ازش استفاده بشه، پس باز یه توسعه ای داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.